خوش اومدید. امروز قراره یه سری گزارش و یادداشت خیلی جالب رو با هم بررسی کنیم که برامون فرستادید. همشون هم مربوط به یک روز خاصن. 2 فوریه 2026. مأموریت ما اینه که ببینیم بین یه جلسه فوق محرمانه تو کاخ سفید، طرح عجیب ایلان ماسک برای فرستادن هوش مصنوعی به فضا و آینده لینوکس چه ربطی وجود داره؟ انگار داریم قطعات یه پازل خیلی بزرگ رو کنار هم میچینیم.
دقیقاً. نکته جذاب ماجرا همینه. هر کدوم از این خبرها به تنهایی یه داستان مهم دارن. ولی وقتی کنار هم میذاریشون، یه تصویر خیلی بزرگتر شکل میگیره. تصویری از اینکه زیرساخت‌های قدرت، اقتصاد و اطلاعات تو دنیا چطور داره از نو تعریف میشه. انگار داریم نقشه اولیه دنیای 10 سال آینده رو میبینیم.
خب پس بیا با اولین قطعه پازل شروع کنیم که شاید از همه جنجالی تر باشه. اولین یادداشت مربوط به یه جلسه پشت درهای بسته تو کاخ سفیده. آدم فکر میکنه حتما بحث سر یه بحران امنیتی بوده. ولی ظاهرا مدیر عامل کوین بیس و غول‌های وال استریت اونجا بودن. داشتن سر رمزارزهاشون نمیزدن. قضیه چیه؟
ببین، قضیه اینه که دولت آمریکا بعد از سالها درگیری و مقاومت انگار به یه نتیجه جدید رسیده. طبق این گزارش، بحث اصلی سر یه توافق اولیه برای خب به رسمیت شناختن استیبل کوین ها بوده. یعنی به عنوان ابزار پرداخت رسمی در سیستم بانکی.
استیبل کوین ها یعنی همونایی که قیمتشون ثابته و به دلار وصله.
دقیقاً. این یعنی دیگه رمزارز یه دارایی عجیب و غریب برای سرمایه‌گذاری نیست. قراره وارد زندگی روزمره مردم بشه.
صبر کن ببینم. پس این جلسه تو کاخ سفید، این اصلا در مورد آزادی مالی و این حرفا نیست. این بیشتر شبیه یه جور جنگ سرد جدیده، ولی این بار سر کنترل کدای برنامه نویسی پول. درست میگم؟
کاملاً. این یه حرکت 100% استراتژیکه. یادداشتی هم که داریم به درستی بهش اشاره کرده. این جلسه واکنشیه به سرعت گرفتن پروژه یوان دیجیتال چین. این فقط یه بحث اقتصادی نیست، یه رقابت ژئوپلیتیکه. هر کشوری که بتونه استاندارد جهانی پول دیجیتال رو تعریف کنه، عملاً کنترل شیرهای اقتصاد دیجیتال دنیا رو تو دهه‌های آینده به دست میگیره.
آها. پس آمریکا فهمیده که نمیتونه با این تکنولوژی بجنگه.
دقیقاً. پس داره سعی میکنه اون رو مهار کنه و به نفع خودش ازش استفاده کنه تا برتری دلار رو تو عصر جدیدم حفظ کنه.
پس دارن سعی میکنن اسب سرکش رمزارز رو رام کنن قبل از اینکه یه نفر دیگه سوارش بشه. خیلی خوب، این از زیرساخت پول. ولی یه زیرساخت دیگه هم هست که داره جلوی چشم ما ساخته میشه. منتها نه روی زمین، بلکه بالای سرمون. یادداشت بعدی در مورد ایلان ماسک و اون درخواست عجیبش برای پرتاب 1 میلیون ماهواره جدیده. 1 میلیون، این عدد اصلا منطقی به نظر نمیاد.
اولش آلم فکر میکنه دیوانگیه، ولی وقتی جزئیات رو میخونی داستان هم ترسناکتر میشه و هم خب هوشمندانه تر. هدف اصلی دیگه فقط اینترنت ماهواره‌ای نیست. اونها میخوان یه لایه زیرساختی کاملا جدید تو فضا بسازن برای تأمین انرژی و دیتای مورد نیاز ابر دیتا سنترهای هوش مصنوعی در مدار زمین.
یعنی چی؟ یعنی میخوان مغز هوش مصنوعی رو بفرستن فضا؟
بزرگ از مغز هوش مصنوعی جهانی رو به فضا منتقل کنن.
چرا فضا؟ مگه روی زمین جا کمه؟ این ایده خیلی علمی تخیلی به نظر میاد.
سوال اصلی همینه. جوابش توی یه کلمه خلاصه میشه. برق. همین الانم هم دیتا سنترهای هوش مصنوعی دارن مثل هیولا برق مصرف میکنن و این نیاز داره به صورت تصاعدی بالا میره. شبکه‌های برق کشورها دیگه جوابگوی این حجم از تقاضا نخواهند بود. ولی تو فضا شما به منبع انرژی تقریباً بی‌نهایت و 24 ساعته خورشید دسترسی داری.
دیگه نگران خاموشی یا محدودیت‌های شبکه نیستی.
دقیقاً، یه جهش بزرگه.
ولی ریسکاش چی؟ اگه یکی از این ماورهای اصلی که پردازش رو انجام میده از کار بیفته چی؟ یا اگه یه کشور دیگه تسلیم بگیره این شبکه رو هک کنه یا نمیدونم از نظر نظامی هدف قرار بده چی میشه؟ داریم مغز اقتصاد آینده رو میفرستیم به یه جای خیلی آسیب پذیر.
درسته، اینجاست که داستان پیچیده میشه. این حرکت استارلینک رو از یه شرکت اینترنتی به حیاتی ترین زیرساخت استراتژیک قرن 21 تبدیل میکنه. شاید حتی مهمتر از کانال سوئز یا تنگه هرمز. هر کس این زیرساخت رو کنترل کنه، کلید روشن و خاموش کردن هوش مصنوعی جهانی رو در دست داره.
و ریسکاش فوق‌العاده بالاست پس.
خیلی بالا، از بحث زباله‌های فضایی گرفته تا تبدیل شدن این شبکه به یک هدف نظامی درجه یک در هر جنگی در آینده. این یه قمار خیلی بزرگه.
پس همزمان که این زیرساخت‌های عظیم و بی‌نقص تو فضا طراحی میشن، این پایین روی زمین اوضاع خیلی بی‌نقص نیست. این منبعی که در مورد گوگل دیسکاور فرستادی واقعا نگران کننده است. ظاهرا الگوریتم هوش مصنوعی گوگل برای اینکه کلیک بیشتری بگیره شروع کرده به بازنویسی تیترهای مقالات خبری، اونم به شکلی که کاملا گمراه کننده میشه.
قضیه اینه که هوش مصنوعی رو فقط برای یه چیز برنامه ریزی کردن، کلیک گرفتن. براش مهم نیست اون مطلب درسته یا نه، معتبره یا نه، فقط میخواد تو روش کلیک کنی. این یه تضاد منافع خیلی اساسیه. نیویورک تایمز میخواد اعتبار 100 سالش رو حفظ کنه و خبر دقیق بده،
ولی گوگل میخواد تو رو چند ثانیه بیشتر تو پلتفرمش نگه داره.
دقیقاً، و هوش مصنوعی هم طبیعتاً طرف صاحبش رو میگیره.
یعنی این مشکل حل نشدنیه؟ یعنی ما همیشه باید بین سود پلتفرم و حقیقت یکی رو انتخاب کنیم؟ این خیلی ناامید کننده است. انگار یه ابزار هوشمند ساختیم که در نهایت داره به حماقت جمعی ما کمک میکنه.
این بزرگترین چالش ما در دهه پیش رویه. ما هنوز نمیدونیم چطور ارزش‌های پیچیده انسانی مثل حقیقت یا اعتماد رو برای ماشین تعریف کنیم. کلیک گرفتن یه هدف ساده و قابل اندازه‌گیریه، ولی ساختن یک جامعه آگاه اینطور نیست. تا وقتی نتونیم این همراستایی رو ایجاد کنیم، این مشکلات ادامه خواهند داشت.
جالبه که در مقابل این رویکرد گوگل، به نظر میرسه اپل داره از اتوماسیون و روباتیک به شکل کاملا متفاوت و ملموس استفاده میکنه. این سیستم جدیدشون به اسم کاستومایزنگو برای مکبوک ها. وای این فوق‌العاده است. من خودم 3 هفته منتظر مکبوک سفارشی موندم. این خبر برای آدمای بی صبری مثل من یه انقلابه.
این خیلی بیشتر از سریع‌تر کردن تحویله. این یه تغییر بنیادین تو زنجیره تأمینه. اپل به جای اینکه همه مکبوک‌های سفارشی رو توی کارخونه قولپیکر در چین بسازه، قطعات استاندارد رو به مراکز توزیع محلی در سراسر دنیا میفرسته. بعد ربات‌ها تو همون مرکز محلی، مثلا تو آلمان یا تگزاس، بر اساس سفارش تو اون مکبوک رو در عرض چند ساعت مونتاژ نهایی می‌کنن.
پس این یعنی پایان دوره ساخت چین برای محصولات گران قیمت؟ یعنی شرکت‌های دیگه هم میتونن از این الگو پیروی کنن، یا این فقط مخصوص اپله که اینقدر پول و کنترل روی زنجیره تامینش داره؟
سوال خیلی خوبیه. این مدل فعلا فقط برای شرکت‌های مثل اپل ممکنه که حاشیه سود بالا و کنترل بی‌نظیری روی تمام قطعاتشون دارن. برای یه شرکت تولید کننده لباس یا اسباب بازی ارزون قیمت این کار هنوز بصرفه نیست. ولی این یه نگاه به آینده است. آینده‌ای که در اون تولید به جای تمرکز در یک نقطه‌ای از جهان به صورت غیر متمرکز و نزدیک به مشتری انجام میشه.
این زنجیره تأمین رو هم خیلی مقاومتر میکنه در برابر بحران‌ها.
دقیقاً، در برابر پاندمی یا جنگ‌های تجاری، اون اشاره منبع به بازوهای مکانیکی نسل 4 با نرخ خطای تقریباً 0 هم نشون میده این دیگه یه طرح آزمایشی نیست، به بلوغ رسیده.
خب از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و شرکتی که بگذریم، میرسیم به خبری که شاید کمتر به چشم بیاد ولی روی همه اینها تأثیر داره. لینوس توروالز، خالق افسانه‌ای لینوس، یه طرح برای آینده مدیریت این سیستم عامل داده که خیلی‌ها میگن این یعنی معرفی غیررسمی جانشینش.
برای اینکه بفهمیم این خبر چقدر مهمه، باید بدونیم که لینوکس عملاً سیستم عامل اینترنته. از سرورهای گوگل و آمازون گرفته تا گوشی اندرویدی تو دست شما، تقریباً همه چیز روی لینوکس اجرا میشه. و برای 3 دهه لینوس توروالدز پادشاه بیچون و چرای این امپراتوری بوده.
اون فقط یه برنامه نویس نبود، درسته؟ بیشتر یه رهبر بود.
دقیقاً، یه رهبر با یه دیدگاه خیلی مشخص. مثلا معروفه که به توسعه دهنده های دیگه ایمیل های خیلی تندی میزد اگه از کدشون خوشش نمی اومد. همین جدیت و سختگیریش بود که کیفیت لینوکس رو اینقدر بالا نگه داشت.
پس حالا که اون داره کنار میره، سوال اینه که چی میشه؟ یعنی ممکنه لینوکس تکه تکه بشه یا سرنوشتی شبیه به سیستم های متن‌باز دیگه‌ای پیدا کنه که بعد از رفتن رهبرشون ضعیف شدن؟
دقیقاً. سوال اصلی جامعه متن باز همینه. آیا یه کمیته یا یه شورای مدیریتی میتونه همون نقش رهبر کاریزماتیک و سختگیر رو بازی کنه؟ یا این تغییر لینوکس رو دموکراتیک تر و در نتیجه قوی تر میکنه؟ این یه نقطه عطف تو تاریخ نرم افزاره. آینده یکی از بنیادی ترین زیرساخت‌های دیجیتال ما به جواب این سوال بستگی داره.
و جالبه که همزمان با این تغییرات بنیادین تو هسته دنیای دیجیتال، تو لایه‌های رویی و سرگرمی هم فوریه ماه شلوغیه. خبر تایید شده ی عرضه سید مایر سیویلایزیشن 7 و ریمیک دراگون کوست 7 اومده. از اون طرف شایعات در مورد دنباله سایبرپانک 2070 هم خیلی داغه. جالبه، نسخه اول سایبرپانک یه مثال عالی بود از اینکه ساختن این زیرساخته دیجیتال پیچیده چقدر سخته. پر از باگ بود.
اتصال خیلی خوبیه.
نشون داد که جاه طلبی چطور میتونه یه پروژه رو به زانو در بیاره.
درسته. بازی‌های ویدیویی به خصوص دنیاهای عظیم و پیچیده مثل سایبرپانک یا آزمایشگاه عالی برای چالش‌های ساخت زیرساخت‌های دیجیتال هستن. اونها باید سیستم‌های اقتصادی، هوش مصنوعی برای شخصیت‌ها، قوانین فیزیک و هزاران سیستم درهم تنیده دیگر رو شبیه‌سازی کنن. وقتی یه بازی مثل سایبرپانک با اون همه مشکل عرضه میشه، به ما یادآوری می‌کنه که ساختن این دنیاهای مجازی بی‌نقص چقدر کار سختیه.
حالا باید دید این بار چیکار می‌کنن.
آره، باید دید آیا ابزارهای جدیدتر بهشون کمک کرده این بار یه زیرساخت دیجیتال پایدارتر بسازن یا نه. این بازی‌ها فقط سرگرمی نیستن، پیشنمایش چالش‌ها و فرصت‌های دنیای دیجیتال آینده هستن.
خب یا همه اینها رو جمع‌بندی کنیم. ما یه دولت رو دیدیم که سعی داره پول دیجیتال رو کنترل کنه، یه شرکت خصوصی که می‌خواد مغز هوش مصنوعی رو به فضا بفرسته، الگوریتمایی که روی زمین دارن حقیقت رو فدای کلیک میکنن و پایه‌های اینترنت که با یک تغییر رهبری بزرگ روبرو شده.
اگه همه این نخا رو به هم وصل کنیم، یه الگوی واضح رو میبینیم. ما داریم با سرعت سرسام‌آوری زیرساخت‌های جدید و فوق‌العاده قدرتمندی میسازیم، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی. و ویژگی مشترک همه این زیرساختا اینه که دارن روز به روز ناملموستر، خودکارتر و غیر متمرکزتر میشن.
یعنی قدرت داره جابجا میشه.
دقیقاً، قدرت داره از مکانهای فیزیکی مثل بانک مرکزی و کارخونه به کدای نرم‌افزاری و شبکه‌های توزیع شده منتقل میشه.
از کاخ سفید به مدار زمین، از کارخانه‌های چین به ربات‌های محلی و از یه رهبر واحد به یه جامعه جهانی از توسعه دهنده‌ها.
خودشه. و این یه سوال خیلی مهم رو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید. در حالی که این سیستم‌های قدرتمند روز به روز از کنترل مستقیم ما خارج میشن و تصمیم‌گیری‌ها به الگوریتم‌ها و شبکه‌های خودکار واگذار میشه، ما چطور میتونیم مطمئن بشیم که اونها همچنان در راستای منافع و ارزش‌های انسانی کار میکنن؟ چه کسی بر الگوریتمی که تیتر اخبار رو بازنویسی میکنه نظارت داره؟ و چه کسی تصمیم میگیره که ابر هوش مصنوعی در فضا برای چه اهدافی استفاده بشه؟ اینها دیگه سوالات علمی تخیلی نیستن، سوالات اساسی دهه پیش روی ما هستن.